بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. موضوع بحث جلسه گذشته این بود که دو دیدگاه درباره رابطه فهم و تفسیر مطرح شد. یکی دیدگاه آقای گادامر به عنوان نماینده هرمنوتیک فلسفی و مدرن یا طرفدار نسبیت در فهم و تاریخی گروی در تفسیر. دیدگاه ایشان این است که فهم، یعنی فهم معنای متن، همواره جنبه یا سبقه تفسیری دارد. به هیچگاه فهم معنا بدون تفسیر دست یافتنی نیست، ملازم با یک دیگرند. دلیل ایشان بر این اعتقاد این است که فهم در یک وضعیت فرهنگی و اجتماعی انجام می‌گیرد. مفسر در مقام فهم در یک وضعیت فرهنگی و اجتماعی خاصی قرار دارد و تحت تأثیر این وضعیت است. لذا از منظر خود به معنا و به متن می نگرد. همون بحث معروف پیشفهم یا چشم انداز در مقام فهم. اما نقطه مقابل، آقای اریک هرش به عنوان نماینده هرمنوتیک کلاسیک و عینی گرایی در تفسیر معتقد است که فهم جدای از تفسیر است و می شود انسان معنای متن را بدون اینکه گرفتار تفسیر بشود فهم کند. اول مقوله فهم یا نقطه عظیمت و نقطه آغاز فهمیدن است، ولذا این فهم اگر درست باشد یکی هم بیش نیست. همیشه اینجور است که فهم درست یکیست و بعدن به تفسیر میرسیم، یعنی تعبیر و تبیین اون چی که فهمیده شده است. و تفسیر میتواند در عین اینکه معتبر است یا درست است متعدد هم باشد. تفاوتها، تعددها، اختلافها خدشه‌ای بر درستی یا درستی تفسیر وارد نمی. این دو تا دیدگاه مقابل یک دیگر. اشکالی که آقای اریک هرش بر گادامر وارد کردن این بود که عدم تفکیک این دو در پاسخ به ساده ترین سوال ها دچار بن‌بست و بحران می شود. حالا از جمله سوالی که ایشون مطرح کرد این بود که مفسر چه چیزی را می فهمد؟ آیا معنای اولیه متن را می فهمد؟ یا اون چیزی را که بعداً می‌خواهد شرح کند و تفسیر کند اون را می‌فهمد؟ گفتن اگر فرض اول را برگزینید عدول از مبناتون کرده اید. این عدول از تاریخی گروی و نسبی گرایی و تعدد، یعنی اعتقاد به تعدد و تکثر در معناست. و اما اینکه بگویید میفهمد الان آنچه را بعداً رخ میدهد. اینم که یه چیز لغو و بی‌معنایی است. اونچه که تکون نیافته چطور فهمیده میشود؟ فهمیدن یک کنش، یک فعل موضوع میخواد، متعلق میخواد. چیزی که هنوز تکون نیافته و بعداً محقق میشود قابل فهم نیست، معقول نیست، یعنی نامعقوله. اینجا بود که نویسنده کتاب حلقه انتقادی آقای کوزنزهوی آمدن به میدان و در دفاع از گادامر سخن گفتن. دو سه تا مطلب را ایشون گفته. اولین مطلبش که مفصل بحث شد، من فقط اشاره می کنم، این بود که نه این که شما می گویید که معنای اولیه را می فهمه و نه اون که مطلبه که بعداً پیدا می شود را می فهمد. به عبارت حالا شاید بهتر اینجور باشه بگوییم، ما از این دو گزینه گزینه اول را انتخاب می کنیم، اما مشروط، یه شرطی داره. گزینه اول این بود که همان معنای اولیه، اما مشروط به این که با وضعیت فکری و فرهنگی خود مفسر فهم می شود، نه عریان. پس اونی که آقای هرش می گوید معنای اولیه منهای نگرش مفسر نیست، همراه با اینه، مشروطه. ایشون گفتن که این را می فهمه. که ما عرض کردیم که این پاسخ آقای کوزنزهوی در واقع یک مبنای سومی است، یک دیدگاه سومی است داره ایشون مطرح میکنه. طرفدارانی هم دارد که میگویند معنای اولیه داریم، ثابت است، اما در مقام فهم هیچگاه اون را بدون تصرفاتی که مفسر میکنه نمیتونیم بفهمیم. این یه عرض سومی است که بین اون دو تا دیدگاه می شود و مثل نویسنده کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت همین دیدگاه را برگزیدند، نه دیدگاه گادامر، نه دیدگاه کلاسیک هرمنوتیک راست. پس این جواب نشد، این در واقع طرح یک نظریه دیگری شد، مگر اینکه ایشون بگوید من نمیخواستم دفاع از گادامر کنم، من اینجا میخواهم داوری کنم. بلکه اینجور اگر این حرف را بزنه، حرفش از این نظر نقدی نداره، که یعنی بگوید من نه طرفدار حرف شما هستم، نه طرفدار حرف گادامرم، نه مدافع گادامرم، نه، من بیطرفم در حقیقت، یک نظر سفونی میگوید. و این یه حرف بود که ایشون گفت، ما هم بررسی کردیم، تمام. یک نکته ای را اضافه کردیم، البته دوستان اشاره فرمودند و نکته خوبی بود، که می شود به این اشکال اریک هرش برحال جواب گفت با مبنای خود گادامر. نیاز نداریم به این پاسخ کوزنزهوی که از مبنا عدول کرده، نه خیر، با حفظ مبنای گادامر می شود به این اشکال جواب گفت و آن هیچ کدام است. یعنی چه چیز را می فهمد؟ ما تقدم را یا اونی که بعداً حاصل می شود را؟ نخیر، هیچ کدام. فهم مربوط به اون چیزی است که الان پدید می آید، توامان است. شما میگید باید فهم موضوع داشته باشه، میگیم حرف درست نیست، متعلق میخواد، حرف درست نیست. این موضوع یا متعلقش چه زمانی پدید آمده یا می آید، گذشته یا آینده؟ میگیم نه گذشته نه آینده، همین الان. مثال هم از کردیم، مثل این که ما صور ذهنیه ای را که نفس ما تصویر میکنه، علم حضوریه دیگه، علم حصولی که نیست. صورتهای ذهنیه پیدایششان و معلوم بودنشان توامانه. یعنی همینطوری که دارن پدید می آیند معلومم هستن به علم حضوری. حالا اینجا هم همینطوری بگوییم این معنایی که الان داره تکون می آورد بنابر مبنای گادامر همین الان هم داره فهمیده میشه این چه من منطقی یا عقلانی داره. پس این اشکال آقای اریکهرش قابل جوابه. حالا البته این معنیش نیست که پس نظریه گادامر پذیرفته شد این اشکال برطرف شد، اما سایر اشکالاتی که قبلا گفته شد یا بعدا بیان میشه اینا در جای خودش هست. ولی این اشکال را که ایشون گفتش که نظریه گادامر در پاسخ به این سوال ساده دچار مشکل میشود، عرض بکنیم نه، این را میشود جواب داد. پس ما دفاع کردیم از گادامر در خصوص این اشکال آقای اریکهرش. حل کردیم. نه بله، نظریه گادامر اصلا همینه که معنا اصلا معنای اولیه مطرح نیست، معنا از ادغام افق گذشته و حال پدید می آید. یعنی همیشه همواره یک فردی هست مواجه با یک سوالی میشه، از پیش یک مطلبی در اختیارشه، در این ارتباط تعامل یا ادغام یه معنای حاصل میشه، باز در زمان بعد مفسر دوم دوباره معنا حاصل میشه، مفسر سوم معنای حاصل میشه. این دائما در حال پیدایش یک امر سیاره، یک امر ثابت نیست. اول روی این مبنا میشه جواب. خب هست، اما معنا اونیست، معنا محصول ترکیب این دوست، او هستش به عنوان معد، به عنوان جزء علت، نه به عنوان عین معنا یا علت تامه معنا. اون افق زمان قبل یا قالب متن یا مؤلف در حد علت اعدادی یا جزء علت در معنا دخالت دارند، نه معنا عین اوست و نه معلول به علت تامه اوست. یعنی اون اینجور نیست که اون حاصل شد پس معنا حتما هست، نه خیر. افق ذهنی و فرهنگی و فکری مؤلف در حد یک جزء علته یا مؤده یا جزء علت اینجوری. و اما نکته دومی که گفتن این بود که چه بود؟ گفتن که یک نقطه قوت در نظریه گادامر هست که در نظریه اریکهرش اون نقطه قوت نیست. وان این است که آقای گادامر به جنبه کارکردی و کاربردی تفسیر نظر داره، یعنی تفسیر و فهم را جوری به اصطلاح بیان کرده که باعث می شود به شرایط امروز، به سوالات عصر نظر کنه، لاجرم نظر می کنه. یعنی این بخشی از تفسیره، اصلا تفسیر بدون این نیست. یک رکن تفسیر یا یک جزء تفسیر اینه که ناظر به پرسش های امروز و شرایط امروز و نگرش ذهنی و فکری مفسرم باشه و این مهمه. و الا اگر ما این را حذف کنیم از تفسیر، یک امر قشریگرایی، یعنی به اصطلاح یک حرکت، یک نگرش قشریگرایی و جمودگراییه، کارکرد و کاربرد نداره، عقیمه، صرفا عقیق شناسی است، مربوط به زمان گذشته است. اریکهرش که آمده تفسیر و فهم را منحصر کرده است به قصد مؤلف و معنای اولیه. شأن مفسر، غایت تفسیر چیه؟ فهمیدن معنی اولیه متن. یعنی که نه، اگر این کار انجام شد کار تفسیر به پایان رسیده، مفسر به همه رسالت‌های خودش عمل کرده. ولی گادامر میگه اینطوری نیست، اصلا تفسیر به خاطر اینکه فهم تفسیر آلوده و تفسیر با نگرش مفسر رقم میخورد، لاجرم و خواهی نخواهی عطف به امروز و شرایط مفسر هم داد و این نقطه قوته. از کردیم که این جواب این نقد از مباحث قبلی روشن شد و روشن است. اینجا در حقیقت یک دعوای لفظی بین این دوتا وجود داره، یک دعوای لفظی است. یک نزاع سوری است. اگر اریک هرش به کلی توجه به مسائل عصر و نیازهای عصر و اینها را انکار کرده بود به طور کلی، بله این اشکال وارد، اما ایشان انکار نکرده، فقط تفکیک حیثیت و جهاد کرده. ایشان گفت آجان معنا دو سویه دارد، درونی بیرونی. معنا جنبه درونی داره، درون متنی به لحاظ خود متنه، معنا سویه بیرونی دارد به لحاظ مقایسهش با دیگران که اون دیگران هم اون یکی مفسر. اینو اولا گفت اصلا تفکیک بکنیم سویه درونی معنا و سویه بیرونی معنا، این یکی. بعد فهم و تفسیر مربوط به اون سویه درونی معناست. اول فهم میکنه اون معنا را به لحاظ درون متن، یعنی همون قصد معلل را میفهمه، بعد هم این را تعبیر و تفسیر میکنه، کار تفسیر تمام میشه اینجا. اما سویه بیرونی معنا همچنان مطرحه. پس برای معنای متن این سویه و این بعد را همیشون نظر داره. چی باید به این کار بپردازه؟ ایشون میگه دیگه مفسر کاری به این نداره، حیثیت تفسیر تمام شده، کار داوری و نقده. منتقدان، داوران، یا حالا ممکن است یه آدمیست، یک فردیست، میگوید من هم شأن مفسر دارم هم شأن داوری و منتقد دارم، عیبی نداره. سخن در اینه که اینا حیثیت ها و شؤون مختلفه. مثل اینکه مثلا میگیم شأن نبوت غیر از شأن رسالته، شأن رسالت غیر از شأن امامته. این هر کدوم یه شأن است به لحاظ شأن و عنوان شخصیت. اما حالا یک شخصی ممکنه مجمع همش باشه، هم شأن نبوت داره یعنی حقایق غیبی معارف را دریافت میکنه، هم شأن رسالت داره مأمور به ابلاغ، هم شأن امامت داره مسئول اجرا و تدبیر امور جامعه است. خب این سه شأن است بالاخره ولو در یک شخص جمع بشه. این حرف آقای اریکرش اینه که میگوید ما شأن انتقاد و داوری را که مربوط میشه به این که ببینیم معنایی که فهمیده شد اولا تبیین شد، ثانیا حالا آیا این معنا نسبت به زمان ما، شرایط ما، مکان ما پیامی داره یا نداره، قابل قبول یا قابل قبول نیست، چند درصدش میپذیریم چند درصدش رد میکنیم، پیامی که داره چقدره، اینا دیگه بحث بعدیه. لذا نفی این را نکرده، فقط آمده شأنش را جدا کرده. حالا شما نمیپسندید میگید نه همه اینها را شأن تفسیر بدانید، دعوای لفظی میشه، نزاع سوریه. پس بنابراین این اشکال جناب آقای کوزنزهوی بر اریک هرش وارد نیست، قبلا هم عرض کردیم، زیرا او منکر چنین مطلبی در حیطه معنی شناسی متن نیست. منتها همونطوری که عرض کردم میگه معنی شناسی متن معنی درونیش رو اول حساب کن، سویه بیرونیش رو بعدا حساب بکن. این سویه بیرونی دیگه خارج از حیطه تفسیره. شما میگید نه اینم در حیطه تفسیره، بسیار باشه، دیگه نزاع لفظیه. این هم نکته دومی که عرض کرد. نه دیگه چرا؟ ببینید شما شأن را جدا میکنید اما اهمیتش که کاسته نمیشه. اگر ما گفتیم شأن رسالت غیر از شأن نبوته، شأن امامت غیر از شأن رسالت، رسالت و نبوته، آیا بی اهمیتی توجه کم اهمیت یا بی اهمیتی هست؟ نه. بمانه بیش از این توان نداره، نداره در حد ببینی لا یکلف الله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما میگیم آقا شأن کلام غیر از فقاهته، شأن فقاهت یه شأنه، شأن کلام یک شأن. فقیهی است تمام هنرش این است که احکام را از منابع استخراج کنه، استنباط میکنه. آیا او وظیفه داره که به پاسخگویی سوالات کلامی هم بپردازه، چرایی این احکام را هم بگه؟ نه. و اگر در اون بعد اول واقعا هنرمندانه به روش درست عمل میکنه، نمره 20 داره، فقاهتش تمام عیاره. بله، کمال یک انسان دینشناس نه یک فقیه. کمال یک فقیه نیست که متکلم باشه، کمال یک فقیه همینه که در فقاهت سنگ تمام بگذارد. بله، یک دینشناس کمالاتی داره، یکیش اینه که فقیه باشه، یکیش اینه که متکلم باشه، یکیش اینه که مفسر باشه، یکیش اینه که محدث چه باشه و سایرش اونا. بله، می توانیم نمره ها را به شخصیت علمی دینشناسی بدهیم، بگیم این نمره اش کمه، این فقط می تواند رسالت فقاهتی انجام بدهد. اما اگر بنا شد رسالت فقاهت چینو با هم بسنجیم، ای بسا همان فقیهی که فقط فقاهت ورزی می کنه، از آن فقیهی که تکلم ورزی هم می کنه، او فقاهتش بالاتر باشه، این نمره فقاهت او بیشتر باشه، که در ارزیابی فقیهان بگیم او اعلمه مثلا، ولو اینکه یه شؤون دیگر را وارد نمیشه. بله، حالا این خدمت رسانی بیشتری داره میکنه، مثلا ابعاد مختلفی وارد میشه، بحث آخری نباید خلط مبحث بشه. عرض میکنم این شأن او را کم نمیکنه. مفسر میگوید آه کار من تمام شد، اما البته یک مسئله مهم باقی مونده. او نمیگه این مسئله مهم نیست، مسئله مهم، نگاه کنید. اگر او میگفت اصلا یه اهمیت نداره، وقت تلف کنی هست به این پرداختن، آره این اشکال وارد بود. آقا خیلی مهمه، میگه نمیگه این حرف را، میگه من کار تفسیرم الان تمه، تمام شده، نمره 20 داره یا حالا هر نمره ای داره، کارم تمام شده. اما البته همچنان میگم این مهمه. بیایم وارد حوزه نقد بشویم، وارد حوزه داوری بشویم. میگه از اینجا به بعد منم میگم باید به این توجه کرد، اما حالا اگر شرایطش داشته باشه خب وارد میشه، نداشته باشه میگه آبه وقید من بیش از این مقدار ازم نمیاد، در این حد میتوانم، هیچ حرجی برش نیست، کار تفسیریش هم ایداله، نمیتوانم بیش از این مقدار. میگن خب مرحبا به کسی که حد و حدود خودش را اتفاقا چی بشناسد دیگه، این یکی از بهترین امور هست، یعنی خصلت خوبیه که آدم بی خودکی وارد همه حوزه ها نشود، کار را خراب بکنه. حالا اگر نه واقعا زورش داره، تواناییش داره، آمادگیش داره، این کارم وارد میشه، این کارم میکنه و از آن میگه من تا اینجا آمدم، بقیهش مال شما. مسئله را مهم میدانه، اما به لحاظ چی باید به او بپردازه، شأن چه کسی است، میگه اون شأن این نیست. شما میگید نه شأن مفسر است که همچنان این پروژه را تا آخر ببره، او میگه نه اون کارش تمام شده، این دیگری یا شأن یا شخص دیگر یا خود او به لحاظ دیگر بعد وارد بشه. هیچ معنای این حرف اهمیت ندادن و صرفا یک کار را به اثیر شناسی کردن این نیست، منتها میگه هر دو لازمه، حالا من این قسم چه انجام میدم، شما این قسم انجام بده، یا تا اینجا این کار کردن، از اینجا بعد میخوان این کار را انجام بدن. این بنابراین هیچ اشکالی به نظرم وارد نیست. بله بله، هیچ دخالتی نداره که حتما باید متکلم به معنای وارد بودن بر ریزه کاری های صفات خدا عین ذات یا زائد بر ذات، هر چی میخواد باشه، من چیکار به او دارم؟ صفات خدا عین ذات باشه، زائد بر ذات باشه، کلام خدا صفت ذات باشه، صفت فعل باشه، هیچ در احل الله البی و حرم الروا دخالت نداره. او را باید فقیه شیخ انصاری وار باشه، او را حل و فصل بکنه، جواهر وار باشه، حل و فصل بکنه. اینجور نیست. تفاصیل فلسفی، تفاصیل مسائل کلامی، تفاصیل علوم اجتماعی، تاریخی و غیره و غیره، در فن فقاهت به ما هو فقاهت دخالتی ندارد. بله میتواند یه مقدار در عرضه کردن، در تبیین، در شرح، در توضیح این چیزا کمک بکنه. بله اینجوری است. بله؟ نه اینا واقعش این است که باید تعمل کنید. عمر یعنی چی؟ به کجای او عمر میده؟ به فقاهت ربطی نداره. به معرفت دینشناسیش ربط داره. باری. یعنی اگر چنانچه این شخصیت بخواهد در حوزه دینشناسی اظهار نظر بکنه، نه فقط در حوزه فقاهت ها، که میخواهد استنباط و حکم بکنه، در این که میخواهد این حکم دینی را تبیین کنه، تفسیر بکنه، ارتباطش را با داده های علمی، داده های فلسفی، داده های عقلانی بیان بکنه، بله این یک مهارت داره، توانایی داره و دیگری نداره. این یک کمال است در دینشناسی به معنای عام کلمه، نه یک شرط است یا یک کمال است در فقاهت. خب فقاهت معقولش جرایی از این است، ربط او نداره.
این تفسیر
رو
مجدد به مؤلف میکنن یا نه؟
نه.
پس چی میگه من این نظر منه؟
بله.
در حال
اینجاره
اون
من
رو تفسیر
نه دیگه این
باید
قاعدتا
بگه
منظور مؤلف این بوده در این ترابی؟ نه این نمیگن دیگه.
حالی که
این که مؤلف میگه این رو هم نمیگن. اصلا تغییر اونا مرگ مؤلف هست. اصطلاحی که هست استجیر و بالله یک فکری در غرب پیدا شد، یک فکری صرف میمونه بگم، یک فکری در غرب پیدا شد یک زمانی نیچه و امثال اونا، ما داریم مادیگراهای خیلی افراطی استجیر و بالله دیگه چهار کنیم مطلب را شما اومد، یک فکری به نام مرگ خدا مطرح شد، یک فکر است در غرب اینجور، یعنی گفتن استجیر و بالله، گفتن خدا دیگه مرده تمام شده، ما داریم کاری به خدا نداریم دیگه. آره دیگه اینا هم میگن مرگ مؤلف، میگن ما مؤلف چیکار داره؟ مؤلف بود و نبودش سیاق است. چطور اونها گفتن ما با کار خدا نداریم، این جهان مطالعه میکنیم، بود فرد خدا و عدم خدا سیاق است. اینا هم میگن مؤلف ما چیکار داریم؟ یه متن پیش روی ما. طبیعت شناسان گفتن یک پدیده است پیش ما. ما چیکار به نویسنده اش داریم؟ هر کسی دارن نداره اصلا اینا رفت رو ما نداره. این دانشمندان علوم انسانی متن شناسا میگه ما این متن پیش رومون پدیده است، این اثر هنری، یعنی یک متن نویسنده اش کی بوده، چه قصد داشته، هر چی میخواد داشته باشه، اصلا داره نداره یا اون که ما از این میفهمیم متناسب با پرسش های زمان خود ما، کاری با مؤلف دیگه نداره. اینها در نتیجه میشود معنا متکثر، معنا متحرر. های او را اگه در میان بیاورند میشه یا نظریه هرمنوتیک کلاسیک یا اون نظریه سومیه غیر از گادامر و پیروان گادامر. اینجوری. و اما آخرین نکته ای که هست، اگر این هم اجازه بفرمایید، چون مطالب مهمه تعیین کننده است، حالا که اگر معطل میشیم خالی از فایده نیست، در ادامه در جزوه هم هستش، جناب آقای امیر کوزن زهوبی مؤلف حلقه انتقادی آمده مطلبی را بیان کرده است که فکر میکنم توجه کنیم جالبه. میگوید شأن مفسر در برخورد با متن شأن یک کارگردان است در برخورد با یک نمایشنامه، فیلمنامه، و شأن یک قاضی است در برخورد به یک قانون. گفتن از این بابه. ولذا گمان نکنید که اگر ما مفسر محوری را باب می کنیم و منظر و نگاه او را مهم جلوه می دهیم، این لازمه اش این است که حالا مؤلف و قصد مؤلف اصلا مد نظر نباشه. حالا این نکته ای که از اتحالی فرمودی، این آقا هم میخواد دیگه کنه، مسئله اینجوره که حالا از موضع دفاع از گادامر هم داره میگه ها، اگر این حرف را خودش بگه یه چیزه، اگر دفاع از گادامر کنه چیز دیگه. خب یه کارگردان چه میکنه؟ دقت کنید این مثالایی که ایشون زده به نظرم مثالای خوبی است و حق مطلب را اگه توجه کنیم ادا میکنه. کارگردان چه کار میکنه؟ کارگردان میره سراغ اون نمایش نامه و فیلم نامه، اول به او برخورد میکنه، او رو مطالعه میکنه. در این فیلم نامه یا نمایش نامه یک ایده ای توسط نویسنده مطرح شده. نویسنده این فیلم نامه نمایش نامه یک ایده ای داشته. حالا اون ایده، اون مقصود، اون غایت سیاسی بوده، اخلاقی بوده، اجتماعی بوده، اقتصادی بوده، هرچی که بوده، شاید هم جوجهات بوده، ایده چند وجهی بوده. دو، اون نویسنده این ایده خود را در یک شخصیت‌هایی طراحی کرده، یعنی آمده یک مهره‌ها، یک شخصیت‌ها، یک شخصیت مثبت، شخصیت منفی، درجه اول، درجه دوم، برای اون نمایشنامه خودش تعریف و طراحی کرده. معمولا اینجوری دیگه، شخصیت‌هایی در اون نمایشنامه مطرح می‌شوند که بعضی جنبه مثبت دارن، بعضی جنبه منفی دارن. حالا هر کدوم از اینا هم تفاوت داره، اول و دوم سوم بودنش. سه، نکته سومی که او نویسنده مد نظر داشته اینه که با توجه به زبان خود یا زبان جامعه خود، مخاطبان خود در اون زمان، این جامعه که زندگی می‌کرده و فرهنگی که در این جامعه او بوده، قالب این نمایش نامه را به لحاظ زبانی و مصداقی مشخص کرده، یعنی مصداق‌ها داده، مثلا یه ناهنجاری‌هایی تو جامعه بوده، اونا را اومده برجسته کرده و به اونا پرداختن. مصداق‌ها دزدی بوده، مثلا دیده گاهی توی تلویزیون یا جای دیگه یک سریالی درست میشه، مثلا به پدیده اینی پردازن، پس کنن رشوه‌گیری، مثلا رشوه‌گیری رو تعقیب میکنه، این موضوعی است که بهش پرداخته به عنوان یک موضوع منفی، که اون کسی زیرمیزی و اینجور چیزا رو مطرح میکنن رو ما. و امثال اینا دیگه، حالا اینا تو تلویزیون زیاد ملاحظه فرموده که به این قضایا نمیپردازن. یا مثلا فرض کنید که ماه رمضان یک نمایش فیلمنامه های سریال های پخش کردن، جنبه های معنوی داشت، جنبه های معنوی داشت در حال. پس یک موضوعاتی را که در جامعه او مد نظره به اونا میپرداز، زبانی هم که به کار میبره زبان شناخته شده ادبیات، دیالوگ ها شناخته شده ایناست. اینا به نظرم 4-5 تا مؤلفه ایست که اون آقای نویسنده در این فیلمنامه نمایشنامه مد نظر داره، بسیار میده کارگردان. کارگردان چیکار میکنه؟ علل قاعده کارگردان روشش اینجوره، ایده را میگیره، قصد و مقصود نویسنده را به عنوان رکن رکین مد نظر قرار میده، شخصیت هایی را که او خواسته اینا را مد نظر قرار میده و شرایط و خصوصیات زمان او. حالا اگر فرض کنیم که این نمایشنامه، فیلمنامه عصر قاجار نوشته شده، عصر پهلوی نوشته شده، قبل از انقلاب بوده، حالا بعد از انقلابه، مثلا در ایران، خب این میبینه که الان شرایط زمانی و مصداقه ها و اینا دیگه تغییر کرده، امروز دیگه شاه و وزیر و رعیت و مالک و ارباب و این چیزا هم از اصطلاحات خارج شده، اینا دیگه این چیزا نیست. اینجا بحث مثلا ولایت فقیه، بحث رئیس جمهور، بحث پارلمان و مجلس و شوراها و نمیدونم استانداری و غیره و غیره، بلکه چیزای دیگری سالا. علل قاعده اگر بخواهد این نمایش نامه متعلق به اون زمان با مصداقها ادبیات اون روز رو پیاده کنه، قابل فهم باشه، باید با زبان امروز حرف بزنه. اون کسی که فیلمنامه امام علی علیه السلام نوشته بود، خب یه ایده ای داشته که مسئله عدالت قطعا تو ذهنش بوده، مسئله در توجه به ناهنجاری ها بوده، اینا درش بوده. اما وقتی که خواسته این را متناسب با امروز بنویسه، یه چیزایی آورده داخل کرده که اصل اینا اون وقت مطرح نبوده، زبان را تغییر داده، شیوه ها و روش ها، گفتمان ها را تغییر داده، خب بتواند اون ایده را متناسب با امروز بیاده کنه. این میشه کار یک کارگردان، درست؟ حالا آقای کوزنزهوی میگوید مفسر هم کار میکنه. مفسر یک معنای اولیه ایده قصد معلم. بعد اون ایده و مقصود را در با توجه به شرایط خودش پردازش کرده، مصداق‌ها، زبان، خصوصیات، ساختار قالب. من مفسر باید متناسب با امروز، یعنی زبان و فرهنگ امروز، این را باز فهمی بکنم تا بتوانم این مفسر ماهر باشم. اینا میگه ما میگیم خیلی خواهد حرف درستی، اینا میپذیم. قاضی هم همینجوره تقریبا، قاضی هم قانون پیش روشه، اما مصداقهایی که در گذشته این قانون جزایی کیفری در مسائل اقتصادی، در مسائل جنایی امثال اینا بوده، مصداقها چی جور دیگه بوده، حالا مصداقها تغییر کرده. حالا مثلا بحث از مفاسد اقتصادی که حالا مطرح میشه، یه چیزی مصداقها یه چیزای دیگه است. ناهنجاری های اجتماعی ممکنه مصداق های دیگه ای داشته باشه غیر از اون زمان ها. خب این باید اینا منطبق بر امروز قانون رو بفهمه. نه به درستی. عرض بنده اینه که این سخنی که آقا فرموده است، مثال هایی که ذکر کرده، دقیقاً تأیید میکنه دیدگاه اریک هرش را. هیچ به نفع آقای گادامر نیست. دیدگاه هرمنوتیک کلاسیکی را که پویایی را می‌نگرد، مان هرمنوتیک کلاسیکی که به پویایی، حالا یا به عنوان تفسیر یا غیر تفسیر، بالاخره باید به این عنصر توجه بکنه، او را ما قبول نداریم. اما اون هرمنوتیکی که قصد مؤلف را جدی می‌گیره، ایده مؤلف را رکن اساسی می‌دونه، اینا معنی ثابت محور می‌دانه، اما البته میگه باید حالا یا در متن تفسیرمون یا بعد از تفسیرمون، حالا هر کدام، به این بپردازیم، متناسب با زبان و نیاز و مسائل روز باشه، میگه حرف درسته. این کجاش به آقای گادامر میخوره؟ جناب آقای گادامری که اصلا و ابدا مؤلف را از حلقه بیرون میکنه، این چرخه دست مؤلف را اصلا کنار میگذاره، معنای امریست که سیاله هی روز به روز، لحظه به لحظه پدید میاد. این چه نفعی او آقای گادامر میشه؟ این چه دفاعیه؟ همونطوری که ملاحظه میکنید صدر کلام این آقا، ذیل کلام ایشون، مثالهایی که زده انطباق داره با نظریه هرمنوتیکی نوکلاسیک امثال آقای اریکهرش. حالا اسم این را عرض کردم دیگه، این جنبه کاربردی را تفسیر بگذاریم نگذاریم، حالا یک بحث خیلی جدی نیست، ما بخواهم دربارش معطل بشویم. لذا اینم تتمه سخن ایشان، این سه مطلب شد بنابراین ما از آقا، از آقای کوزنزهوی نقل کردیم و بررسی کردیم. این تمام پنج تا انتقاد شد در مجموع، انتقادهای پنجگانه اریک هرش بر گادامر، بر هرمنوتیک تاریخی گرا و نسبی گرا که بررسی کردیم، داوری کردیم، تمام شد. حالا میرسیم به چی؟ حالا میرسیم به نقدی یا نقدهایی که بر ایشان وارد کرده اند، به این هرمنوتیک نو کلاسیک آقای اریکهرش وارد کرده اند. یکی از این نقدها که شاید نقد عمده‌ای هم باشه این از صفحه 33 جزوه است. اجمالا انتقاد و نقد دو چیزه. این عبارت ها را اگر مطالعه فرموده باشید یا بعد مطالعه فرمایید، دو مطلبه در جزوه اینا از هم جدا نشده، ولی خب الان باید از هم جدا بکنید. یک مطلب این است که نظریه آقای اریکهرش مستلزم دوره، مصادره به مطلوبه، یکی اشکال دور و مصادره به مطلوب. و از اینجا معلوم میشود که این اصول و قواعد، یعنی مثل دور یا بطلان دور، مقبول همگان است. اینا را به عنوان یک اصول حاکم، یک قواعد فکری حاکم، همه قبول دارن، چه نسبی گرا چه عینی گرا. این یه اشکالی که وارد کرده که این مستلزم دوره. اشکال دومش این است که این نظریه آقای اریکهرش در مقام عمل راهگشا نیست. یه تئوری زیبا و قشنگ ذهنی هست، اما به درد عمل هیچ نمی کنه، یعنی مشکل ما رو در عمل حل نمی کنه. کارایی نداره، عقیمه به لحاظ عمل. حالا توضیح این دو تا اشکال. اما اشکال اول میگوید آقای هرش ملاک درستی تفسیر را، اعتبار تفسیر را چه میداند؟ قصد مؤلف، نیت مؤلف. پس کدام فهم یا تفسیر درست است؟ پاسخ اونی که مطابق با قصد مؤلف باشد. حالا دوباره قصد مؤلف کدام است؟ قصد مؤلف کدام است؟ قصد مؤلف همان تفسیر معتبر یا فهم معتبر است. پس فهم معتبر کدام است یا تفسیر معتبر کدام است؟ اونیست که همراه با قصد مؤلف یا مطابق با او باشه. خب سوال، قصد مؤلف چیست از بین این تفسیرها؟ دو تا سه تا تفسیره، دو تا سه تا فهمه، کدوم یکی از اینا مطابق قصد مؤلف؟ میگه همونی که معتبره. پس اون تفسیری که معتبر است همان است که مطابق قصد مؤلف است، و آنی که مطابق قصد مؤلف است همان است که معتبر است. این میشه دو در تعریف و این باطله. این اشکاله و بنابراین دوره. و اما اشکال ناکارآمدی، خب حالا جواب برمیگردیم، فعلا اول نقل کنیم اشکال آقا را، بعدا ببینیم که اشکال وارده یا پاسخ داره، اون وقت بپرسیم. اشکال دوم ایشان که به مقام جنبه کاربردی کارآمدی مربوط میشود این است، میگوید که در بین این فهم هایی که الان ما باش مواجهیم، ما باید یکی را گزینش کنیم دیگه تا به دردمون بخوره. چون اگر نتوانیم گزینش کنیم، خود یادتون هست دیگه هرش میگو اگر تفسیری نتواند کار انتخاب را در میان تفسیرها روشن بکنه بیفایده است. خیلی خب ما الان میخوام انتخاب بکنیم، کدوم را انتخاب بکنیم؟ کدوم یکی از این تفسیرها را ما انتخاب بکنیم؟ خب شما جواب میدهید که اون تفسیری که درست باشد. میگیم کدومه که از اینا درسته؟ میگه اونی که مطابقت با قصد مؤلف داشته باشد. خب قصد مؤلف را از کجا ما میتوانیم به دست بیاوریم؟ مگر اینکه دوباره برگردیم بگوییم همون تفسیری که درست است. این در واقع همون دوری که اونجا گفتن به گونه‌ای دیگر پیامدش اینه که در مقام عمل هم هیچ راهگشا نخواهد شد. بعد یک مثالی از خود این آقای اریک هرش استفاده کردن و گفتن که یک افسانه سیندرلا، گفتن این مثل افسانه سیندرلا میشه، دختری بوده اون افسانه که خب اون دختر را میخواستن بشناسن بین دخترها کدوماش سیندرلاست. گفتن که این یک کفش های بلورینی داره، هر کدوم از این دخترها که کفش بلورین دارد اون همون سیندرلای واقعی بقیه جلیست یا بدلیست. خیلی خوب، حالا اون سیندرلا از شبه خدمت شما که این کفشی که میخوان بخورن به کدوم ها میخوره؟ نه معلوم نیست به کفش کدوم ها میخوره. این کفش بلورین واقعا الان به پای اون سیندرلای واقعی میخوره یا به پای دیگری هم میخوره؟ میگیم شاید به پای دیگری هم میخوره. خب اگر این به پای دیگری هم میخوره، در مقام تشخیص و تمیز اون سیندرلای واقعی ما دچار حیرت می‌شویم، چون هر کدوم از اینها را ممکن است که او باشه ممکن نباشه. این مطابق تخیل وجود داره. اینجا میگید که معنای قصد مؤلف همون کفش بلورینه. اون معنای قصد مؤلف، اون قصد مؤلف کدوم هاست در بین این چند تا تفسیر؟ میگیم شاید این باشه، شاید این باشه، شاید این باشه، چون قطع به هیچ کدام نداریم، بخصوص که خود ایشون هم قطع را رد کرد. خب اینجا هر کدوم از اینا رو ما دست بگذاریم ممکن هم قصد مؤلف باشه. این چه فایده ای داره؟ هر کس میتواند بگوید آقا معنای من، تفسیر من همون قصد مؤلفه. شما چجور میتونید اینو رد بکنید؟ لذا مشکل دو و به تبع اون مشکل این که این در مقام عمل هم کارایی نداره. این نقد بسیار اساسی از نظر اونها که برای نظریه وارد شده. حالا تأملی بفرمایید تا ببینیم وارد یا نه. صلی الله علیه و محمد و آله.